ساعت 8 شب، اینجا رادیو فرداست. خطیب نماز جمعه تهران از کسانی که به گفته او به رأی زیاد مغرور هستند انتقاد کرد. نماینده منتخب مجلس از حوزه تهران ابطال آرای مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان را بی‌معنی توصیف کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند سیاست‌های موشکی تهران تغییر نخواهد کرد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران از کسانی که به تعبیر او به رأی زیاد مغرور هستند به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، خطیب نماز جمعه پایتخت درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی هم هشدار داد. در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، فهرست موسوم به لیست امید مورد حمایت اصلاح طلبان پیروز انتخابات شد. آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنانش از مسئولانی انتقاد کرد که به بیان او میگویند فردا فردای مذاکره است نه موشک. اشاره‌ای به توییت پنجم فروردین که منتسب به آقای رفسنجانی است. کاظم صدیقی افزوده که چنین افرادی باور دارند ما باید زیر یوغ دشمنان باشیم. محمود صادقی نماینده منتخب حوزه تهران در مجلس دهم ابطال آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را بی‌معنی و فاقد وجاهت قانونی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی روز جمعه گفت که پس از برگزاری انتخابات موعد رد صلاحیت نامزدهای انتخابات گذشته و تایید اعتبارنامه منتخبان مجلس دهم از اختیارات نمایندگان این مجلس است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی نکویی رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان هم روز سه‌شنبه آنچه او بداخلاقی‌های آبرویی از طرف جناح رقیب خان را موجب رد صلاحیت مینو خالقی دانست. مینو خالقی به عنوان نفر سوم از حوزه اصفهان برگزیده انتخابات شده بود. با این حال سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای او باطل شده و نفر جایگزین وی در انتخابات میان دوره‌ای انتخاب خواهد شد. مقام‌های رسمی تاکنون اشاره‌ای به دلیل رد صلاحیت خانم خالقی نکردند، اما برخی شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که احمد سالک منتخب پنجم اصفهان در مجلس اطلاعاتی مانند عکس خانم خالقی در سفرهای خارجی را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است. تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی سخنان آیت الله خامنه‌ای حمایت خود را از برنامه موشکی تهران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه گفت که سیاست‌های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پیش از آقای بروجردی، وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و تعدادی از مقام‌های نظامی بر توسعه برنامه موشکی تأکید کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه ضمن دفاع از برنامه موشکی ایران، منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرد. یک هفته پیش از این سخنان در توییتی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تاکید شده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. اما منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی گفتند این حساب توییتری توسط یکی از دوستداران او اداره می شود و موازی رسمی او نیست. خبر دیگری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید بسیاری از کشورهای عربی در برابر گروه حکومت اسلامی یعنی همان داعش و ایران اسرائیل را هم پیمان خود تلقی میکنند. به گزارش رادیو اسرائیل، آقای نتانیاهو روز جمعه گفت که اسرائیل از دید بسیاری از کشورهای عربی دیگر نه به عنوان دشمن بلکه به تعبیر او به چشم متحد دیده میشود. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را در بیت المقدس و در جریان دیدار با رئیس جمهوری یونان بیان کرد. و ما به دنبال بازپسگیری شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی یا داعش، اکنون دولت عراق به دنبال حمله به موسل و تصرف کامل آن شهر است. مقدمات این حمله آغاز شده و آنگونه که فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهایش آماده بیرون راندن داعش از موسل است. روز گذشته استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف در مصاحبه با رادیو ساوا به مشکلات احتمالی پیشرو در بازپسگیری موسل اشاره کرد. جمشید زند و خلاصه‌ای از این مصاحبه.
دولت و ارتش عراق چندی پیش اعلام کردند که آماده سازی نیروها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. در روزهای اخیر هم عملیاتی در حومه موسل برای تصرف چندین دهکده انجام گرفته ولی پیشروی به سوی موصل به گزارش خبرگزاری‌ها به کندی پیش می‌رود. در شهر موصل که در زمان اشغال از طرف داعش جمعیتی حدود 3 میلیون نفر داشت، اکنون حدود 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند و قوانین گروه خلافت اسلامی در آن اجرا می‌شود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و ارتش عراق حملات هوایی خود علیه مواضع داعش در حومه موصل را افزایش دادند تا زمینه برای ورود ارتش به آن فراهم شود. کلونل استیو وارن، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، در مصاحبه با رادیو ساوا که یکی از زیرمجموعه‌های شورای سیاستگذاری رسانه‌های دولتی آمریکاست، می‌گوید بازپسگیری موصل کار آسانی نخواهد بود.
نبرد موصل سخت خواهد بود. می توانم بگویم که مقدمات این نبرد از زمین و هوا شروع شده. جنگنده های ائتلاف نیروهای دشمن در اطراف موصل را هدف قرار می دهند. ما رهبران دشمن را نیز در داخل موصل هدف قرار می دهیم و همچنین حملات هوایی به کارخانه هایی که در آنها خودروهای انفجاری و مهمات تولید می شود انجام می گیرد. همه اینها سبب تضعیف داعش پیش از ورود ارتش عراق به موصل می شود.
کلونل استیو وارن یکی از بزرگترین مشکلات تصرف موصل را حفاظت از جان غیر نظامیان هنگام حمله به این شهر توصیف می کند و می گوید
چالش های زیادی وجود دارند. آشکارترین آنها رودخانه است که از وسط شهر عبور می کند و نقل و انتقال نیروهای نظامی از آن بسیار مشکل است. چالش دیگر تعداد غیر نظامیانی است که در موصل ماندند. ما مصمم هستیم با جمعیت غیر نظامی موصل برخورد مناسبی داشته باشیم. ما برای آزاد کردن آنها به اینجا آمده ایم، نه لطمه زدن به آنها. این مسئله حساسی است و ما باید در حملات هوایی خودمان خیلی دقیق باشیم. این چالشی است که فکر می‌کنم می‌توانیم از عهده‌اش برآییم، چون که از فناوری پیشرفته استفاده می‌کنیم و خلبانان ما هم ورزیده هستند. چالش‌های دیگری هم هست. داعش می‌خواهد در موصل بماند. تعداد زیادی از بهترین و با تجربه ترین جنگجویان خارجیش را به موصل فرستاده. داعش ماه‌ها فرصت داشت تا برای دفاع از مواضعش در موصل آماده شود.
سخنگوی نیروهای ائتلاف در مصاحبه با رادیو ساوا می‌گوید بیشتر رهبران گروه خلافت اسلامی از موصل خارج شدند و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه هم به احتمال زیاد در موصل نیست.
آنها بزدل هستند. از ارتش عراق و از نیروهای ائتلاف می ترسند. خیلی از رهبرانشان مثل حاجی امام و یا عمر شیشانی کشته شدند و خیلی ها هم فرار کردند. تعدادی از رهبران داعش در موصل ماندند و ما فکر نمی کنیم البغدادی در موصل باشد. ما به دنبال او هستیم، او را پیدا خواهیم کرد و به دست عدالت سپرده خواهد شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیم که با صدای استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف، تمام شد که در مصاحبه با رادیو ساوا این اظهارات رو بیان کرده بود.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
در ساعت 8:09 دقیقه این بخش خبری رو با گزارش در ارتباط با ایران پی می‌گیریم. سازمان اتحاد برای ایران اطلسی از زندانیان سیاسی، زندان‌ها و قضات با دسته‌بندی‌های مختلف تهیه کرده. در این اطلس زندانیان، زندانیان به تفکیک جنسیت، قومیت، مذهب و فعالیت سیاسی و مدنی تقسیم شدند. زندان‌ها هم به تفکیک نهادهای اداره کننده آنها دسته‌بندی شدند. همکارم فرین آسمی درباره این اطلس با رضا قاضی نوری، مدیر این پروژه، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره ویژگی‌های اطلس زندان‌های ایران پرسیده. پاسخ آقای قاضی نوری.
خبر در مورد زندانیان سیاسی، وضعیتشون یا رفتارهای نادرست، فراغذایی که قضات انجام میدن یا اتفاقات ناگواری که در زندان مثل شکنجه برای زندانی ها میفته خیلی منتشر میشه، ولی هیچ وقت روی مرحله بالاتری یه سکویی که این اخبار درش جمع بشه، این داده ها تحلیل بشه، مصورسازی بشه به یه نحوی که معنایی بشه ازش استخراج کرد مشخصا و روندهای نقض حقوق بشر و چگونگیشو به دقت بشه مورد بررسی قرار داد، تا حالا وجود نداشته. ما حدود 6000 ساعت حداقل زمان صرف پژوهش اخباری که بعد از 2010 تقریبا 2010-2011 در مورد وضعیت زندانیان سیاسی منتشر شده کردیم و همزمان این بخشی از این زمان هم البته مربوط به ارتباطات شخصی با خانواده های زندانی ها یا با نهادهایی مثلا سازمان جهانی بهایی ها بوده که اونها هم اطلاعات رو از زندانیان خودشون رو جمع آوری میکنن تا بتونیم اطلاعات خیلی گسترده ای داشته باشیم در مورد اینکه کدوم قضات دارن سنگین ترین احکام رو میزنن برای افراد و کدوم قضات هستن که اطلاعات روشون نفوذ بیشتری داره، چه زندانی های شکنجه شدن، چه زندانی های به سلول انفرادی رفتن، اینا مربوط به کدوم اقلیت ها میشن، آیا اقلیت مذهبی ان، آیا اقلیت قومی ان، آیا زندانیان سیاسی اصلاح طلب ان یا مثلا صرفا شهروند هستن و فعال مدنی. میتونم بگم که پیچیده ترین مصور سازی هایی که تا حالا در زبان فارسی و برای مسائل مربوط به ایران انجام شده مجموعی از این اطلاعات و این مصورسازی ها اساس زندان های ایران رو تشکیل میده.
اشاره کردی به مصورسازی، کمتر وبسایتی رو، کمتر منبعی رو میشه اینطوری پیدا کرد که بتونن انتخاب بکنن کاربرا دونه بدونه نگاه بکنن، هم حالا چه قسمت زندان ها، چه قسمت زندانیان، چه قسمت قضات، و یعنی استفاده ازش خیلی راحت هست و شکل جالب و تازه ای داره. یه مقداری در مورد مصورسازی و این ها هم توضیح میدید برامون؟
خب اول اصلا من باید تشکر کنم از تیم رسانه خورد اسمال میدیا در لندن که کمک ما کردن در طراحی این وبسایت و طراحی این مصورسازی ها. ببینین اطلاعاتی که ما توی نسخه قبلی این اطلس داشتیم خیلی اطلاعات کیفی بودن، به این معنا که یک صفحه مطلب در مورد یک زندانی بود. ما متوجه شدیم برای اینکه این مصورسازی های جالبی که برای کاربرا بتونه کاربردی تر باشه بسازیم، نیاز داریم که این اطلاعات رو به نوعی تبدیل کنیم به اطلاعات کمیتر مشخص‌تر، یعنی مشخصاً یه فهرستی داشته باشیم که قاضی هر زندانی کی بوده، در دادگاه بدوی چه حکمی خورده، در این زندانی در دادگاه تجدید نظر چه حکمی خورده، یا اگه پروندهش به دیوان عالی کشور رفته چه اتفاقی بر اون پرونده افتاده. موقعی که این اطلاعات ما جمع آوری کردیم، وقتی به نوعی یه ساختار خوبی بهش دادیم، امکان به وجود اومد که بشه یه سری مصورسازی‌هایی طراحی کرد که خب نیاز داره حجم خیلی گسترده از داده وجود داشته باشه. این زمان زیادی که ما صرف جمع آوری داده و ساختاری که برای اطلاعات دیدیم، این امکانو داد که ما بتونیم یه سری مصورسازی هایی طراحی کنیم که تا به حال برای کاربر ایرانی اتفاق نیفتاده بود.
اطلاعاتی که در اطلس زندان های ایران ارائه شده چطور تهیه شده؟ یعنی آمار زندانی ها، آمار قضات، اینها رو چطوری شما تهیه کردید؟
خب ببینیم، یه تیم تحقیقاتی ما داریم که سرپرستش آقای امینی‌زاده هستن که خودشون خب زندانی سیاسی سابق هستن، 4 بار سابقه بازداشت دارن و خب ارتباط خیلی خوبی دارن با گروه های مختلف سیاسی. حدود 4-5 نفر دیگه توی این تیم پژوهشی هستن که خیلی هاشون یا وکیل بودن قبلا، کار کردن با پرونده های زندانی ها، یا خودشون زندانی سیاسی سابق بودن. اینا از این شبکه‌ای که داشتن استفاده کردن، با زندانی های دیگه مصاحبه کردن، هم خیلی از افرادی که سابقه زندان رفتن در ایران داشتن، سابقه روبرو شدن با قضات داشتن یا توی زندان های مختلف بودن، تونستن شرایط اون زندان رو برای ما با دقت توصیف کنن، ما بتونیم ازش داده استخراج کنیم. این حاصل به وجود آوردن یه شبکه گسترده از افرادیه که خب این مسئله براشون مهمه و میخوان اوضاع نظام قضایی در ایران بهبود پیدا کنه. بخش دیگه‌اش به نوعی خوندن تمام اخبار منتشر شده و استخراج اطلاعات ازش بوده. من اینجا باید از هرانا هم تشکر کنم. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما به نوعی استخراج کردیم از اخباریه که اینا واقعا به سختی از درون زندان‌ها بیرون آوردن و تیمی هستن که سال‌های سال دارن روی موضوع کار می‌کنن. غیر از اون مثلا ما از اطلاعات بنیاد برومند استفاده کردیم با اجازه خود مدیران بنیاد برومند و همینجور از سازمان بهائیان. مثلا اینا منابع اطلاعاتی ما بودن. غیر از اون ما با بعضی از خانواده های زندانی ها، به خصوص خیلی هاشون که خارج از کشور هستن، مداوما در تماس هستیم. افرادی هم هستن که خب داوطلبانه وقتی میبینن اطلاعات ما رو بهمون ایمیل میزنن، اطلاعات تکمیلی میفرستن. ما تمام این اطلاعات رو با هم تطبیق میدیم تا مطمئن بشیم که تناقضی وجود نداره بینشون، یا اگه تناقضی وجود داره اون وقت باید تحقیق بیشتر انجام بدیم ببینیم کدوم یکی از منابع اطلاعاتی دارن حرف درست رو میزنن.
با توصیات رضا قاضی نوری، مدیر پروژه اطلس زندانیان، در مصاحبه با فرین حسینی، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بدرود.